ساعت 12 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رهبران سه کشور اروپایی بر بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم همکاری ایران تاکید کردند. اسرائیل از توقف حملاتش در سه منطقه غزه خبر داد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو نفر به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. رهبران سه کشور اروپایی طرف برجام هشدار دادند که در صورت عدم همکاری ایران روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل آغاز خواهد شد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر بریتانیا، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در تماس مشترک خود توافق کردند اگر ایران به مذاکرات برنگردد و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر نگیرد، فرایند بازگشت تحریم‌ها از 9 شهریور آغاز خواهد شد. گفتگوی رهبران این کشورها یک روز پس از نشست استانبول و مذاکرات هسته‌ای ایران و این سه کشور انجام شده. پیشتر اعلام شده بود که این سه کشور اروپایی به ایران پیشنهاد دادند در صورت اقدام مشخص تهران حاضرن فعالسازی مکانیزم ماشه را به تعویق بیندازند. ارتش اسرائیل میگوید از روز یک شنبه حملاتش را در 3 منطقه غزه متوقف میکند تا به سازمان ملل و نهادهای امدادی امکان کمک رسانی بدهد. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل به دستور رهبری سیاسی این کشور، از روز یک شنبه 5 مرداد ماه تا اطلاع ثانوی به مدت 10 ساعت از ساعت 10 صبح تا ساعت 10 شب وقفه در عملیات رعایت خواهد شد و شامل مناطق المواسی، دیرالبلح و شهر اصلی غزه می شود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در این ساعتها مسیرهای امنی تعیین شدند که امکان حرکت ایمن کارمانهای سازمان ملل و نهادهای امدادی را برای ورود و توزیع غذا و دارو به مردم در سراسر نوار غزه فراهم می کند. پیشتر همزمان با ادامه هشدارهای بین المللی درباره گرسنگی گسترده در نوار غزه، ارتش اسرائیل از آغاز پرتاب هوایی کمک‌ها و همچنین ایجاد کریدورهای زمینی برای انتقال اقلام امدادی خبر داده بود. سازمان‌های امدادی بین‌المللی می‌گویند که گرسنگی گسترده اکنون به بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت غزه رسیده و ذخایر غذایی رو به اتمام است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق سحرگاه یک شنبه 5 مرداد اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر از این 2 زندانی با عنوان 2 عنصر عملیاتی سازمان مجاهدین خلق نام برده. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر در هفته‌های اخیر نسبت به اعدام قریب الوقوع این 2 زندانی محبوس در زندان قزلحصار هشدار داده بودند. به گفته این نهادها، حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی مخالفان استفاده می‌کند و اجرای احکام اعدام پس از جنگ 12 روزه شتاب گرفته. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان میگوید در جلسه شورای عالی امنیت ملی که 26 خرداد هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، همه مقام‌های ارشد حضور داشتند. رئیس جمهور ایران در ویدئویی جدیدی که از سفر اخیر او به قم منتشر شده میگوید که در آن جلسه سران قوا، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و فرماندهان نظامی حضور داشتند. او افزود که اگر اعضای این جلسه کشته میشدند، به گفته او کشور به هم میریخت. پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود که اسرائیل محل مخفی این جلسه را که در غرب تهران برگزار شده بود هدف 6 بمب قرار داد و به نوشته این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران احتمال وجود عامل نفوذی در حال بررسی است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست میگوید اسرائیل در جنگ اخیر با ایران غیر از نابودی برنامه هسته‌ای و ضربه زدن به برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در روزهای پایانی این جنگ به دنبال سرنگونی حکومت ایران بود. بنوشته این روزنامه وقتی دونالد ترامپ آتش بس اعلام کرد اسرائیل در حال ورود به مرحله نهایی حملات با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی بود. واشنگتن پست به نقل از منابعی نوشت که دولت دونالد ترامپ به اسرائیل چراغ سبز برای آغاز حمله داد اما اعلام کرد تنها در صورتی مداخله خواهد کرد که عملیات به خوبی پیش برود. یک منبع اسرائیلی به این روزنامه گفت حملات آمریکا و اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را دست کم 1 سال و احتمالاً حتی تا 2 سال به تأخیر انداخته و ایران دیگر یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن نیست. مقام‌های اسرائیل سرنگونی حکومت ایران را به عنوان اهداف اصلی خود در حملات اخیر اعلام نکرده بودند اما گفته بودند این موضوع می‌تواند یکی از تبعات این حمله باشد. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران خواستار همبستگی گروه‌های سیاسی و گرد آمدن آنها حول برنامه او برای گذار از جمهوری اسلامی شد. این اظهارات آقای پهلوی در نشست همکاری ملی برای نجات ایران بیان شد. او با حضور که روز شنبه با حضور هواداران او در مونیخ برگزار شد. در این نشست همچنین شماری از فعالان و هواداران او سخنرانی کردند و پیام‌های برخی چهره‌های سرشناس از جمله شهبانو فرح پهلوی، شیرین عبادی و گوگوش هم پخش شد.
همایش همکاری ملی برای نجات ایران شنبه 4 مرداد با دعوت شاهزاده رضا پهلوی و با حضور چهره‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی مخالف جمهوری اسلامی در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی هدف از برگزاری این همایش را توافق بر سر نقشه راهی برای گذار دموکراتیک و برنامه‌ای برای بازسازی کشور اعلام کرد. همایش مونیخ با پیام شهبانو فرح پهلوی آغاز به کار کرد. او در این پیام گفت که اطمینان دارد با اراده و همبستگی ملی بزرگی و شکوه سرزمین باستان ایران باز خواهد گشت. شهبانو فرح پهلوی در ادامه پیام اظهار داشت:
در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان با شما همراه هستم.
در بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی آمده است که همایش مونیخ بر بنیاد حق غیرقابل انکار ملت ایران برای انتخاب آزادانه شکل حکومت دموکراتیک بنا شده و بر 3 اصل بنیادین استوار است.
تایلند و کامبوج روز یکشنبه برای 4 روز متوالی مواضع یکدیگر را در مناطق مرزی زیر آتش توپخانه قرار دادند. این درگیری مرزی در حالی وارد 4 روز می شود که شب گذشته پس از انتشار یادداشت رئیس جمهور ایالات متحده هر دو کشور گفتند که آماده مذاکره برای آتش بس هستند. دونالد ترامپ که به اسکاتلند سفر کرده در شبکه اجتماعی خود نوشت که با نخست وزیران دو کشور تلفنی گفتگو کرده و هر دو طرف با مذاکره برای آتش بس فوری موافقت کردند. درگیری دو کشور بر سر اختلافات مرزی آغاز شد و به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون دست کم 33 کشته و بیش از 200,000 آواره بر جای گذاشته. یک قایق حامل فعالان بین‌المللی که در تلاش برای شکستن محاصره غزه حامل مقادیر نمادینی از کمک‌های امدادی بود، اواخر شامگاه شنبه توسط نیروهای اسرائیلی توقیف شد. وزارت خارجه اسرائیل حرکت این قایق به سمت سواحل غزه را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که سرنشینان در حال انتقال به اسرائیل هستند. این قایق که هنزله نام دارد حامل 2 خبرنگار و 19 فعال بین‌المللی بود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.